بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مطابق روایت امروز روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این روز عزیز را به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم در سایه اون بزرگوار هممون بتوانیم به انجام وظیفه مشغول باشیم. قبلا هم در ذکر توسل شرکت کردید، اگر میخواستیم مجلسی برای حضرت بهتر از این مجلس بگذاریم امکان عادتا نداشت. روز آخر درس امسالم هست، شروع درس سال آینده رو انشاءالله اعلام خواهند کرد، خیلی مشخص هنوز نیست ولی اطلاع داده میشه و به گوشتون میرسه انشاءالله. و این جمله رو هم عرض کنم که جلد چهارم پیام امام امیرالمؤمنین شرح نهج البلاغه ما تازه منتشر شده. به من گفتن شما کتابهای دیگر رو تعدادی سفارش کردید، نصف قیمت دادند و این رو هم سفارش کنید بدهند. من وقت نکردم سفارش کنم ولی امروز سفارش میکنم برای روز شنبه در حدود 200 نسخه به عنوان نصف قیمت بدهن. این نصف قیمت که گفته میشه تفاوتش میان پول نقد از من میگیرن، نه این است که کسی ملاحظه کنه و ببخشه به ما. به هر حال این کتاب کتاب مهمی هست. اتفاقا دیروز یکی از فضلای معروف آمد بود پیش من، گفت که 200 شرح نهج البلاغه رو شاید من دیدم ولی هیچ کدام مثل این شرح نهج البلاغه مرا قانع نکرده. این جلد پنجمش هم قریب انشاءالله منتشر می شود. فعلا این جلد چهارم است که تازه منتشر شده و در اختیار شما قرار می گیرد. کسانی که میخوان مراجعه کنن شنبه مراجعه کنن که من بهشون سفارش لازم را بکنم. و اما روایتی را که امروز انتخاب کردیم به عنوان روایت اخلاقی بدیم، روایتی است که متناسب با زیارت حضرت معصومه است. در آخر زیارت حضرت معصومه عرض میکنید خداوندا به من حسن عاقبت بده، از خدا حسن عاقبت رو می طلبید و عرض می کنید خداوندا اون چیزی که من دارم از من مگیر، ایمان منو نگیر، سلامت منو مگیر، تقوای منو مگیر و به من اسألک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه. به مناسبت این من یک حدیث درباره حسن عاقبت انتخاب کردم و اولین بار بود که من به این حدیث برخورد کردم. قبلا این رو عرض کنم که مسئله حسن عاقبت مسئله بسیار مهمی است. گاه می شود انسان یه عمر در مسیر بوده، آخر عمر یه حادثه پیش میاد، پایانش با کفر و فسق و گناه تمام می شود. گاه می شود عمر انسان در گناه بوده ولی یه عواملی در دل داشته که اونا کمکش می کنه در یه ساعت آخر عمر عوض میشه. همچون حر ابن یزید ریاهی از صف شقاوتمندان در میاد، میاد در صف سعادتمندان که در مقابل قبرش به ابی انت و امی گفته می شود و حتی میگن معصوم هم به ابی انت و امی رو در مقابل این قبور شهدا میگوید. کسانی هم بودن در دوران عمرشون ظاهرن در مسیر بودند و ولی آخر عمر دیدن داره میگه عینت طریق الی حمام منجابی، یه مرتبه عوض شد و بی علت هم نیست، نه این از که اتفاقیه تصادفیه، یه عواملی هست که حسن عاقبت یا سوء عاقبت میارد. همه باید بیمناک باشن از عاقبت که عاقبتمون به کجا خواهد رسید. این حدیث رو بشنوید از امام صادق علیه السلام. و این در کتاب میزان الحکمه تحت شماره حدیث 46 21 4621 از کتاب عیون الاخبار نقل شده. ان صادق علیه السلام ان اردت، نفهمیدم جلداش فرق میکنه، چابهای متعدد داره، شماره حدیث بهترین راه دیگه، از شماره 4621 بهترین راه. ان اردت ان یختم به خیر عملک، یا ان اردت ان یختم به خیر عملک، هر دو رقم می شود. خب اگر می خواهی عملت، عمرت، پایان زندگیت به خیر باشد، حتی تقبض و انتفی افضل الاعمال، تا قبض روحی که می شوی در بهترین حالات باشی. اگر میخوایی همچین عاقبت سعادتمندانه ای داشته باشی، سه کارو فراموش نکن. فعظم الله، این اولیشه، فعظم الله حقه ان تبذل، ان تبذل، بذل کنی، نعماءه فی معاصی. اولین کار این است که خدا را بزرگ بداری، از این طریق که نعمتهای او را در معصیت او مصرف نکن. و ان تغتر، دومیش، و ان تغتر به حلمهی ان، اگر گناهی کردی فوراً مجازات نکرد، مغرور به حلم خدا مباش. و ان تغتر به حلمهی انکر، سوم، و اکرم کل من وجدته یذکر یا یذکر منا، گرامی بدار هر کسی رو که میبینی از ما اهل بیت سخن میگه، او ینتهل مودتنا، یا مودت ما رو پذیرفته، او ینتهد و مودتنا. در واقع سه کاره فرمود، اگر این سه کار انجام بدی در بهترین اعمال و بهترین حالات از دنیا خواهی رفت، عاقبتت به خیر میشه. اول اینکه نعمتهای خدا رو در مسیر معصیتش خرج نکن. بنده بیام یه نفر 10,000 تومن بهش بدم، بره این 10,000 تومن یه خنجر بگیره بیاد در بدن من فرو کنه، این چقدر نازیباست؟ پول منو گرفتی خنجر کردی در بدن من فرو کردی. این در واقع اشاره به یه نکته ای داره، میگه ای معصیت کنندگان به هوش باشید که از نعمتهای خدا همیشه در معصیتش خرج میکنی. زبان، دست، پا، چشم، گوش، با چی معصیت میکنی؟ کلها من نعم الله. حداقل از عمرت استفاده میکنی، نعمت الله. از ثروتت استفاده میکنی در معصیت، نعمت الله. اولین کاری که میکنی اگر میخوای عاقبت به خیر بشی، از نعمتهای خدا در مسیر معصیت او بهره مگیر. حواست باشه کلهان امولا زشنی نعمت او رو در راه معصیت او رو خرج بدی، اموال او رو خنجر کنی. درسته؟ و دومیش این بود که انسان گناهی میکنه، خدا مهلت میده، حلیمه، بردباره، مجال توبه میده، مجال بازگشت، مجال جبران میدهد. نکنه این مجال توبه و جبران باعث غرور تو بشود و خیال کنی کار بدی نکردی، که اگر چنین شود سبب غرور تو میشه و غرق گناه میشه. و سومم ببین، کسانی که عشق به ما دارن، علاقه به ما دارن، نمیگی شیعه هستن، میگه یذکر منا، از ما سخنی میگه، شعری میخواند، سخنی در فضل ما میگوید، چه شیعه ما باشد چه نباشد. ینتهد و مودتنا، علاقه به ما دارد. هر که دیدی علاقه منده به ماست اکرام کن، احترام کن. کمک به نیازمندان میخوایی بکنی، به خاطرت باشه این شیعه علی ابن ابی طالبه، این علاقه مند اهل بیته، ما به علاقه مندان اهل بیت باید کمک کنیم. در حال مراقب باش و این مراقبتت سبب عاقبت به خیری میشه. بنابراین ولایت ائمه، مراقب اعمال بودن، توبه از گناه کردن، شرایط عاقبت به خیریه. مسئله مهم این است که هیچ کس نمیدون که از دنیا میره، احدی نمیدون. در این حال که این مجلس دارم غیبت میکنم، یه وقت تمام شد. چقدر سعادتمندن اون اشخاصی که در حال عبادت و اطاعت خدا، فلان کس نماز صبحش خونده مکرر شنیدیم، سرشو گذاشت به سجده بلند نشد، حسن عاقبتی، رفت در کنار خانه خدا، حالتی بهش دست داد بر نگشت، در حالی که در مسیر اطاعت و بندگی خدا بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد، عکسش در حال گناه، در مسیر گناه اسیان. میدانیم که پایان عمر ما هست، جوان پیر. اخیرا من یک کتابی دیدم جدیدن نوشته شده، کتاب خوبی هست درباره مسائل بهداشتیه، نوشته بود اکثریت کسانی که حمله قلبی میگیردشون هیچ بیماری قبلی نداره. درسته میگن فشار خون، قند خون، سیگار، مشروبات الکلی زمین سازه، ولی آمار نشان داده اکثریت حمله های قلبی مال کسانی که هیچ سابقه بیماری ندارن. اگر این طوری باشه هیچ کس به آینده خودش اطمینانی نداره. عاقبت ما به کجا میرسه؟ به کجا منتهی میشود؟ همه بزرگان از عاقبت کار میترسیدن، همه تقاضای حسن عاقبت میکردن، همه به یاد عاقبت کار بودن. پرونده انسان که بسته میشود، مهم اون برگه آخر پرونده است. کارنامه انسانم که میدن دستش تو مدارس همون آخرین امتحان دیگه. قبول است اون آخریه، قبول نیست اون آخریه. اینجاست که باید توجه داشته باشیم که انشاءالله با حسن عاقبت باشیم. همیشه خودتون به خدا بسپارید، همیشه اگر خطایی سر زد فوراً توبه کنید، مردم رو دعوت کنید، حسن عاقبت برای مردم بگید، سوء عاقبت برای مردم بگید. یه عمر در صف عزاداران بوده، روز آخر در مجلس شراب و معصیت جان داد. پناه برد، پناه برد. خرمنی رو انسان از محصولات درست میکنه، اون آخر کار یه آتش میفته تمامش میسوزه. کرم آدن اشتدت به ریح و فیام آسف. در کنار قبر حضرت معصومه دست به دامن حضرت معصومه هم بزنید. من جریانی نقل کنم، یکی از مسئولین محترم در حوزه گویی مسئولیت سنگینی به دوش من انداخته بودن و من خیلی ناراحت بودم. یه روز رفتم خدمت حضرت معصومه، زبان به گله گشودم، گفتم آقا شما مأموریت ها رو به گردن ما میاندازی، عنایاتتون کجا رفت؟ دو سه روز گذشت، بعدم نگران شدم از این حالت، چرا من گله بکنم؟ نباید. خب ناراحت بودم، با هیچ کس هم صحبت نکردم. یه آقای آمد پیش من گفت شما کنار قبر حضرت معصوم رفته بودی گله کردی؟ فکری کردم و آها یادم آمد، گفتم مگر چی شده؟ گفت من پیامی دارم. و آن این است که حضرت گفتن اشتباه نکنید، عنایات ما شامل حال شما هست. اونهایی که زحمت میکشند در این حوزه علمیه، ما به یاد اونها هستیم، مراقب اونها هستیم. بنابراین دست توسل رو به دامان این بزرگواران باید زد. من یه جمله هم بنا بود درباره یه حال امروز یه کمی چند دقیقه طول بکشه مجبورم دیگه. جمله ای هم قول داده بودم هی از من میخوان که راجع به ائمه اصلاح شر، من یه جمله میگم اینو حوالم بهتون میدم که در جلد نهم پیام قرآن مفصلش رو مطالعه کنید. یکی از بزنگاهایی که اهل سنت هیچ جواب برش ندارن مسئله ائمه اصلاح شر. در کتب دست اول اهل سنت راجع به خلفای اثناعشر، ائمه اثناعشر آمده که پیغمبر فرمود من از میان شما میروم و 12 امام بر شما خواهد بود. کلهم من قریش داره، تعبیرات مختلفی داره و این روایاتی است که اهل سنت به هیچ وجه انکارش نمی کنن. اما به زنگاه این از وقتی تفسیر می کنیم 12 امام کیا هستن، براشون مشکل پیدا میشه. از ما سوال کنید ما جوابش خیلی ساده داریم، راحت. اما سوال میکنن از اونها میمونن. بعضی هاشون میگن خلفای اربع حساب میکنیم، پنجم معاویه، ششم میرسن به یزید، هفتم عبدالملک، میرسن میبینن جور در نمیاد، به علاوه 12 کجا ختمش کنن؟ سرنخ کجا تمام میشه؟ آخرین جوابی که من از یکی از اونا شنیدم در مسجد الحرام بود از یکی از علمای اهل سنت، گفت آقا این مشکل نی، 4 خلفای اربعه هستن، 8 هم بعدم میاد، تفسیری ندارن، تنها تفسیر تفسیر شیعه است، روایت هم قطعی از پیغمبر اکرم رسیده. شرح این رو شما در جلد 9 پیام قرآن که ما نوشتیم در اونجا میتوانید ببینید. برگردم مسئله رو من امروز باید تمام کنم. امیدواریم خدا قبول کنه. ما دلمون میخواد یه طور بشه حوزه عقب نمانه، یه خورده بیشتر درس بخونیم. تازه ما که این همه اصرار به دست داریم، امروز نمیدونم 115 چندمینه، 116 120 هم نشد. حالا فکر کنید درسایی هست 80 70 75 در 12 اوقا میشه، چه کنیم؟ نمیدونم والا. من که خودم رو مقصر میدونم. انشاءالله رحمان یه درسن از آیون که سالت دارن روی که سالت تعطیل میکنن، نمیتونیم بهشون ایراد کنیم، ولی به هر حال این نسل جوان چرا اینطوری میکنه؟ خب اینا هم بخونن دیگه. شماها چرا این کار میکنی؟ حالا یه آقایی هست که سالت داره، اون که نباید. بعد ما در نجف که بودیم، مشرف بودیم، یه سال نیم بودیم، تابستان درس میخوندیم، زمستان درس میخوندیم، مرتب درس میخوندیم، در حالی که گرمای نجف قوقا بود، زریح رو میخواستیم ببوسیم، گرمای زریح به قدری بود لبمون ناراحت میشد. زریح زیر سایه، در اون گرما با نبودن وسایل درس میخوندیم اون وقت. حالا ماشاءالله همه نازک نارنجی شدن، هوا آقا یه ذره گرم شد که امسان هم گرم نشده. الان به هر حال شما موج ایجاد کنید، میگن موج ایجاد، موج این طوریه، شما دنبال موج نرید، ایجاد موج کنید، همت داشته باشید. به هر حال بگذرم، بحث اون در این بود که مسئله 10 صورت اول این بود که آقای ازدواج کرده در حالتی که صاحب قدرت برای نفقه و مهریه بوده، بعدن ورشکست شد، توان اداره زندگی زن رو نداره. آیا برای او اون زن حق فسخ هست؟ گفتیم نه. 3 داریم. دلیل اول قیاس اولویت بود. ما اگر از اولم قدرت نداشته باشه بر نفقه، میگیم ازدواج صحیحه، لیس من شرایط صحت نکاح الیسار من اول الامر فکیفه بالادامه، در ادامه راه به طریق اولا شرط نیست. دلیل دومی که داشتیم استصحاب است، که گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه است، اگر کسی حجت میدانه، استصحاب زوجیت، استصحاب لزوم، استصحاب عدم فسخ، استصحاب جاری میشه. و اما دلیل سوم یه دونه روایته که مرحوم حاجی نوری در جلد 15 مستدرک نقل کرده، حدیث 5 از ابواب نفقات، حدیث 5 از ابواب نفقات از جلد 15 مستدرک الوسائل، حدیث از جعفریات به اسناد عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علیه السلام. جعفریات سند داره ولی سندش رو آقایون نپذیرفتن، میگن از کتب ضعیفه. ان امرأتن استعدت علیان استعدت، استعداء در لغت یعنی استغاثه، یعنی استنصار از کسی کمک طلبیدن. عرب میگه استعدا. قاموس میگه استعدا استغاثه و استنصره. پس ان امرأتن استعدت علیان، آمد خدمت امیر المؤمنین، عرض کرد یا امیر المؤمنین به دادم برسی، کمکم کن. علا زوجها، چی شده؟ و کان زوجها مؤثرن، زوج مؤثر بود. فعبا ان یحبسه، علی علیه السلام حاضر نشد این زوج رو به زندان بیاندازه. فعبا ان یحبسه و قال انما العسر یسرا، برو انشاءالله درست میشه. انما العسر یسرا ثم انما العسر یسرا ثم نداره تو این حدیث. خب این حدیث سندش که مشکل داره، دلالت چی؟ بعضی ها اینو ذکر کردن و عنوان دلیل رد شدن و ساده، در حالی که این روان اجنبی یا نم ما نهنفی، صحبت حبسه نه صحبت طلاقه. زنه نیامده بود طلاق بخواد فسخ بکنه، آمده بود که شوهر من تحت فشار قرار بدی. علی علیه السلام گفت چیزی نداره، زندانش نمی کنیم، انما العسر یسرا. پس حدیث تقاضای طلاق درش نیست، ظاهرا تقاضای زندانه که میگه ابا ان یحبسه او، حضرت ابا کرد که این زوج رو، شوهر رو حبس کنه. و انما العسر یسرا فرمود. بنابراین این حدیث اجنبیون اما نعنفی، لحاظا در میان ادله ما عمدش همون دلیل اول قیاس اولویت بود. نه، اگر کسی بدهکار پولی نداره نباید حبسش کنن. لی الواجد یحل عقوبته، اگر پول داره نمیده زندانش میکنم. خب بریم صورت ثانیه رو مطرح کنیم، مهم اینجاست، محل ابتلا در ایام ما اینجاست. شوهری هست پول داره، نفقه رو بریده از زنش، بعضی هاشون ول میکنن میرن، نه نفقه ای نه چیز. بعضی ها یه همسر دیگر گرفته، اولی رها کرده، نه